به مخاطب جذب اون کار میشه.
بله.
وقتی با زبان مخاطب صحبت بکنی، وقتی گم شده مخاطب رو توی اثر هنری بهش ارائه بکنی، وقتی حرف مخاطب رو اصلا بزنی،
درسته،
و مخاطب بتونه باهات همزادپنداری بکنه، حالا چه تو فیلم، چه تو کتاب، چه تو اثر هنری.
خانم عرفانیان ببخشید صحبتتون، نمیخوام قطع بکنم، حتما بحثتون به جایی رسیده که الان داره نتیجه میگیریم ازش. خیلی نکته خوبی داره میگید. اما مثلا کتاب دا کتاب بدی است در حوزه دفاع مقدس؟ انصافاً یکی از کتابای خوب دوران دفاع مقدسه.
نه، اصلا کتاب بدی نیست.
درست میگم؟
بله.
من از این کتاب 10 جلد هدیه گرفتم. مثلا رفتم یه جایی، یه همایشی بوده، رفتم توی اداره دولتی، یه نهادی رفتم، حالا مثلا کاری داشتم رفتم اونجا، یا یکی دعوتم کرده رفتم، این کتاب من هدیه دادن. این کتاب چقدر، این کتابی که واقعا کتاب شاخص تو حوزه دفاع مقدس.
بله،
یعنی واقعا این کتاب رو باید رو چشمت بذاری بخونی. قبول دارید این رو؟
دقیقاً
همین. 10 تا فقط منی که اصلا نه نویسنده دوران دفاع مقدسم، نه خواننده خاطره کتاب‌های دوران دفاع، علاقه دارم، دوست دارم، جانبازی که میاد خاطرش رو میگه دوست دارم بشینم بشنوم، شهدایی که وصیت‌نامه دارن، موزه شهدا تو بیزرا رفتم دیدم اینا رو، یعنی میخوام میگم کشش دارم به این قضیه. اما مثل شمایی که نویسنده ای دنبال این قضیه نیستم. با این که دنبال این قضیه نیستم، من 10 تا کتاب هدیه گرفتم. آقا این کتابو من باید بدوم دنبالش یا شما باید بدوی دنبالش؟ من که این کتابو من هدیه بدی. نکته اینه که اگر قراری
بله هستم و این نقد برمیگرده به شاید سیاستگزاران فرهنگی. ببینید یه کتاب آره بهترین میشه، مثل دا خیلی کتاب قدیم میشه، اما تا یه ظرفیتی اینو تطبیق میکنیم و به گوش مخاطب میرسونیم و توی شبکه ارتباطی توزیع کتاب این رو میرسونیم به دست مخاطب. ولی از یه جایی به بعد که مخاطب اشباع میشه، بیش از حد مانور دادن روی اون شاید اشتباه باشه. شاید همچین نگریشی که الان برای حضرت عالی پیش اومده برای بقیه هم پیش بیاد. آقا دیگه چقدر دا. ولی مشکل از کیه؟ از اون سازمان و ارگانیه که تک صداست. دا تبلیغ شد، کفایت میکنه. خب آقای سازمان فرهنگی، آقای سیاستگزار فرهنگی،
درسته،
خودت چی تو چنته داری؟ برو یکی مثل دا رو پیدا کن. دا شد شاخه.
بله.
شما برو یکی مثل اون رو پیدا کن. الان یه نمونه بهت دادیم دیگه.
درسته.
یه دونه مثل اون رو پیدا کن، اون رو حالا شما هدیه بده به نیروهات. اون رو شما تبلیغ کن.
با این حال خانم عرفانی، من معتقدم هنر انقلاب چیزی نیست که با حتی با این کارهایی که اشتباه هم هست البته، با اینها از بین نمیره، به زیر خاک نمیمونه، خودش رو حتما نشون میده در کلام شما، در قلم شما، در کلام و قلم دیگر نویسندگانی که مثل شما دارن کار میکنن در این حوزه. اما شما فکر میکنید با این آسیب هایی که بهش اشاره کردید، یا به نوعی با این آسیب شناسی، باید چجوری حرکت کنیم که این هنر انقلاب صادقانه به دل جوونا بشینه؟ چون الان اون چیزی که مهمه نسل جوونه دیگه، از ما که یه گذشته قاعدتاً.
هنر انقلاب یک هنر پویاست و در تایید فرمایش شما نه زیر خاک میمونه نه از بین میره، و اندیشه‌ای که در قالب هنر ریخته بشه ماندگارترین اندیشه است. اما در مورد ارتباطش با جوانها، من یه عقیده‌ای دارم. من میگم هنرمند انقلابی بجز من که حالا خودم رو در این مقام نمیدونم، بجز کسانی که می نویسن، دیگر همکاران فیلم میسازن، اثر خلق میکنن، کسان دیگه ای هم هستن که شاید ما نبینیم و نشنویم و اسمشون رو ندونیم. من میگم حاج قاسم هنرمند انقلاب بود.
بله.
حاج قاسم از دل انقلاب اومد بیرون. بله. هنرمند انقلاب این رزمنده ها بودن.
متشکرم، جان کلام رو گفتید خانم عرفانی.
زنده باشید.
ازتون ممنونم، به خدا حافظ.
خدا نگهدارتون باشه، موفق باشید.
همینطور شما.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
پیشخوان 103.5 رو بشنویم که خانم شاه زحمت کشیدن برای ما آمادش کردن.
ایشخان 103.5.
تدریس دروس ضد جمعیتی در دانشگاه ها. محمد جواد توکلی استاد حوزه و دانشگاه در مصاحبه با برنامه نوای جوانی گفت متاسفانه با وجود همه تاکیدات رهبری و هشدارهای کاهش جمعیت، اما هنوز این خطر در بین مسئولان جدی گرفته نشده است. به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادیو گفتگو، سید عباس سید ابراهیمی با انتقاد از این که در طول 28 سال گذشته با تعارف درباره شهید آبینی صحبت شده بیان کرد، یکی از دلایلی که درباره مستند آقا مرتضی حاشیه سازی شده است، پرداخت صریح به مسائل آن شهید بزرگوار است. برنامه رواق تماشا به گفتگو با کاظم مؤمن از اعضای کارگروه بنیاد مد و لباس وزارت ارشاد اسلامی و یک تولید کننده پرداخت. به گفته مؤمن متاسفانه در ایران چیزی به عنوان مد وجود ندارد و بیشتر از جریانهای فرهنگ کشورهایی که در این بستر فعالیت می کنند تقلید می شود. مینو مهرز فوق تخصص بیماری‌های عفونی و عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا با اشاره به وضعیت بد تهران گفت تاکنون وضعیت تهران به این شکل نبوده و خیلی وضعیت از آبان ماه بدتر است. لازمه ماندگاری سرمایه‌گذاری است. نشست وین به لغو تحریم‌های آمریکا منجر نخواهد شد. بحث تربیت در مدارس تعطیل شده است. لزوم رعایت پروتکل ها، فوتبالیست ها در اولویت دریافت واکسن نیستند. اینها بخشی از خبرهای امروز سایت رادیو گفتگو بود. شما مخاطبان محترم هم می توانید برای اینکه در جریان مشروع این خبرها و مابقی اخبار رادیو گفتگو قرار بگیرید به سایت ما به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه کنید. منتظر دریافت نظرات شما هم هستیم. سید فاطمه شعار، صبح و گفتگو، رادیو گفتگو.
خب پیشخوان 103.5 رو به اتفاق شنیدیم. اون چه شما در 24 ساعت گذشته نسبت به اون واکنششون دادید و بازدیدش کردید، مطلب از پیام هایی که میفرستید برای بنده هم خیلی ممنونم. من پیام هاتون رو میبینم، گاهی روی یک موضوعی انقدر اصرار دارید و یه موضوعی رو یه دفعه پیامک بارون میکنید، مثلا سر مرغ یه دفعه سلسله پیامکیه که پشت سر هم میاد. واقعا چرا برای خودتون هزینه میتراشید؟ یه پیامکم بدید من واقعا میبینم. یا اصلا به 162 روابطومی سازمان صدا و سیمام که زنگ بزنید، این بلا فاصله در اختیار ما همکاران ما قرار میدن. نیازی نیست اینجوری خودتون رو به سختی و صعوبت بندازید. میخوایم بحث کرونا رو مطرح کنیم، اما پیش از گفتگو درباره کرونا، امروز چهارشنبه است، روز اول ماه مبارک رمضان است و روز زیارتی امام زل السلام است. ساعت هم 8:08 است. بریم زیارت آقای امام حسن رضا، دل و صفا بدیم.
اومدم تا ببینم لحظه عاشق شدنو، به دلم افتاده بود صدا زدی آقا منو، دل تنهامو آوردم با یه دنیا دلخوشی، کمتر از آهو که نیستم میشه زامنم بشی. اومدم همسایه های پاپرت رو دون بدم، دلم رو رو دست بگیرم تا بهت نشون بدم، روبروی گنبدت سجده کنم سلام بدم، خسته نیستم اگه من از راه دوری اومدم، بگم افتابی و عاشقم درست مثل جنوب، با همون لحجه دریایی که میدونی تو خوب، از سید مزفر به تو دخیل بندم، نظرم حبیارم یه تا کیسه یه گندم، شاید که کفترانه لایقم بدونه، حاجتی که امها به گوشت برسونن، تو چشمه محبت متشنه نگاهتم، تو کعبه امیدی به هر دم نصداتم، اسم نازنینت تا روی زبونن، بنگدن ملائک لحظه اذانه، اختیار دوباره زانو بزنم، میونه گریه بگم غریب و در بدر منم، تو رو شاهد بگیرم که با خدا حرف بزنی، میدونم که دست رد باز به سینم نمیزنی، میدونم شفاعت بیمنت زبون زده، به همین امید دلم به مشهد تو اومده، که اسمت با غمه نقاره ها روی لباست، همه ی صحنه طلات رد پای فرشته هاست، دست خالی هیچ کسی از در خونت نمیره، یا رضا رضا میگم تا قلبم آروم بگیره، یا رضا رضا میگم تا قلبم آروم بگیره،
خدا بگم چیکارت کنه آقای سندگر، حالمون رو عوض کردی، مثلا یه کاری با اون کردی، نمیدونم حال شما هم خوب شد یا نه، یعنی یه کوچولو اثر گذاشت در ما که خیلی، یعنی من هرچی از اول برنامه حرف زدم و کلکل کل کردم و جر و بحث کردم، انگار یه آبی بود اومد شست برد. حالا بالاخره اول ما رمضونه، جای تبریک داره، همیشه داشته البته، الانم بیشتر، و یاد امامی که تو قلب و دل همه ما هموطنا جا داره به انسان رو رقیق میکنه، و واقعا چه لذتی بالاتر از این که یاد کنی از پادشاه معرفت و از یه زاویه نگاه بکنی که شاید حالا همه بهش نگاه نمیکنن. به همین خاطر گفتم که خدا چی کارت کنه آقای غلام رضا سندگر، که حالمون رو عوض کردی به جوری به ما، یعنی یه زاویه دیدی از امام رضا به ما نشون دادی که خیلی زاویه دید لطیفی است. به حال خدا بگم چی کارت کنه، میگم خدا حکمتو بکنه، میگن آقا چرا میگی خدا حکمتو بکنه، میگم من که خدا همیشه بهترین حکمو میکنه، واسه آقای سندگر امیدوارم که خدا حکمتو بکنه، یعنی بهترین حکم رو دربارت بکنه، و الهی که صدات همواره بدرخشه و مایه آرامش و لذت هموطنان و شهروندان بشه. خب در حالی که به حدود 15 دقیقه از ساعت 8 رو پشت سر میگذاریم و زمان زیادی هم برای به پایان به دقایق پایانی برنامه ما نمونده، میخوایم درباره کرونا صحبت کنیم. حق واقعش این بود که میخواستیم این سر به مجلس بزنیم و از دوستان مجلس بپرسیم که اظهار نظرهایی رو اخیراً آقای وزیر آقای دکتر نمکی مطرح کرده بودن که روزهای گذشتن بهش پرداختیم که خب این گلایه‌ها یعنی چی و معناش چی بود. قاعدتاً مجلس به عنوان دستگاه نظارت میتونه ورود کنه به این عرصه و اینها رو رصد کنه و بگه خب حالا مشکل چیه. خب قرار 1 میلیارد یورو بودجه داده بشه به وزارت بهداشت اما داده نمیشه، مبالغی داده میشه پایین تر هست و وزیر گله میکنه از این قضایا. اینا نکاتی است که واقعا اثر میذاره دیگه، در این که حالا اون پرسنل بهداشت و درمانی که صادقانه داره کار میکنه که از کارش کم نمیذاره، او حتی اگر کارانش هم نگیره باز کم نمیذاره، که البته باید بگیره و بیشتر هم باید بگیره چون با جانش داره مقابله میکنه با کرونا. نه الان، اون روزی که مجبور بودن لباس ماهیگیرا رو بپوشن برای مقابله با کرونا، یعنی واقعا لباس نداشتن، لباس ماهیگیرا رو میپوشیدن. خب این آدم هر چی بهش بدی کمه، هر جوری ازش تشکر بکنی ازش کمه، هر جوری بهش ابراز عشق و محبت و علا هر چی که شما بگید بکنید باز کمه. بنابراین باید اتفاق بیفته. به همین خاطر خانم دکتر فاطمه محمد بیگی عضو محترم یادرسی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس رو روی خط ارتباطیمون آوردیم تا بپرسیم آقا گلایه های آقای وزیر از کجاست و ما وضعیت کرونامون چگونه است الان در کشور و به ویژه پایتخت. خانم دکتر محمد بگی سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
سلام علیکم، صبح حضرت عالی و همه همیهنانمون بخیر باشه و امیدواریم که در ماه مبارک رمضان همه ما دعا بفرمایید.
سلامت باشید، انشالله که همینطور باشه. خانم دکتر محمد بگی، می‌خوایم از میزان تاثیرگذاری کمیسیون بهداشت مجلس در مقابله با کرونا از زبان شما بیشتر بشنویم، چون گلایه‌های آقای نمکی در چند روز گذشته کردند که قاعدتا مجلس به عنوان عالی‌ترین دستگاه نظارتی میتونه ورود کنه به این عرصه و کمک کنه به حل و رفع اونها. بفهمید چیکار کردید؟
خواهش میکنم. خب از ابتدای ورود مجلس 11 کرونا آغاز شده بود. ما خورد هفته خرداد ماه که شروع کردیم، خب در تقریبا وقتی بود که یک سری از کارها قبل از ما در مجلس قبلی انجام شده بود، اما آنچه که مهم بود این بود که ما ورودمون با نظارت میدانی همراه باشه. ما تقریبا از تمامی مراکز واکسن‌سازی که در حال کار هستن یک به یک دیدار کردیم و متوجه مشکلات اون مراکز هستیم. الان از همون ابتدا هم تلاشمون این بود، اون زمانی که دولت 1000 میلیارد تومان برای خرید واکسن خارجی گذاشته بود کنار و فقط 70 میلیارد تومان برای ساخت واکسن داخلی کنار گذاشته بود، ما در کمیسیون فریاد می زدیم که برای حمایت از تولید داخلی، برای مانع زدایی و پشتیبانی از صنعت بیوتکنولوژی کشور و نجات جان مردم میهنمون نیازمند سرمایه گذاری بسیار بیشتری برای تولید واکسن داخلی هستیم. نهایتا الحمدلله هرچند دیر و هرچند با مقاومت های برخی از افراد در دولت، اما تونستیم رقم بسیار خوبی رو برای تولید واکسن داخلی بذاریم و الحمدلله الان میبینید که یک جهش بزرگ تکنولوژیک در حوزه تولید واکسن شده و انشاءالله از اواخر خرداد ما شاهد حضور واقعی واکسن در جامعه خواهیم بود. اما اینو عرض بکنم که اگر دولت از همون ابتدا نگاهش به داخل بود و تولید داخل رو جدی میگرفت، ما تقریبا میتونستیم با یک بازه زمانی 4-5 ماه زودتر به واکسن دست پیدا کنیم، چون به صورت اولیه کارهای تحقیقاتی واکسیناسیون در کشور انجام شده بود و ما سابقه 100 ساله در حوزه تولید واکسن داریم. در همین زمینه هم متاسفانه برخی ها به توصیه های علمی گوش نکردن در لول تصمیم گیری دولت. خب این نشون میده که ما عقب موندیم و این رو هم عرض بکنم اگه فقط اتکا به خارج باشه، ما هم تولید داخل برامون مهم بود، هم خرید واکسن خارجی که از چندین راه اقدام کردیم، از 5 کشور دنیا اقدام کردیم. اما به خاطر داشته باشید که چند روز گذشته دادستان هند به دلیل شیوع بیماری در هند
اجازه نداد پرواز
پولی که داده بودیم، قراردادی که از سال گذشته بسته بودیم و خرید کرده بودیم به ما برسه. بنابراین این که ما بخوایم چشم امیدمون رو به دیگران داشته باشیم و خودمون کاری نکنیم بدترین استراتژی، یکی از نمونه ها این بود. نکته بعدی، ما در مورد تصمیم گیری ها با یک خطای علمی واضح در سطح کلان ستاد ملی کرونا مواجه هستیم. این تصمیم گیری ها به جایی که به شکل رای گیری و مفتنی بر اصول علمی باشه، ما متوجه شدیم که شکل تصمیم گیری گویا شخصی است و آقای رئیس جمهور خودشون حرفا رو میشنون و بعد خودشون تصمیم میگیرن. جان مردم چیزی نیست که ما بخوایم با تصمیم گیری شخصی اون رو در واقع مدیریت بکنیم.
متشکرم خانم دکتر محمد بگی، همراه هم باشید، عذرخواهی میکنم. من یه سوال دیگه هم از جناب علی دارم. آقای دکتر مسعود مردانی دقیق سوی خط ارتباطیمون هستن، فوق تخصص اپیدمیولوژی و عضو محترم کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا. آقای دکتر مردانی سلام عرض میکنم.
منم خدمت شما سلام عرض میکنم، مهمان عزیزم سلام عرض میکنم، شما عزیز شد روز خوبی رو شروع کرده
باشم. خیلی متشکرم.
ابتدا تصدیق میکنم بنده اپیدمیولوژیست نیستم، من متخصص بیماری عفونی در عفونت سرطان پیوند هستم، عضو کمیته علمی کرونا در خدمت.
متشکرم. ما یه دونه اشتباه گفتیم دیگه آقای دکتر، درسته؟
حالا بسات من کامل
لطف کردید، ممنونم. آقای دکتر ما اول هفته هم خدمتتون بودیم، یه گزارشی از جناب علی گرفتیم، هم یه گزارش خیلی کوتاه به ما بدید از وضعیت فعلی کشور و پایتخت به ویژه، و هم این که توقعتون از خانم دکتر محمد بگی به عنوان نماینده مجلس چیه؟
من جالبه که صحبت‌های خانم محمد بگی شایدم خیلی عالیه. همه نماینده مجلس خوشبختانه خیلی خوب انتقاد میکنن، از ریاست جمهور هم که خوب انتقاد میکنه، وزیر هم خوب انتقاد میکنه، ولی الان بیمارستانهای ما پر بیماران کروناییه. الان خدمتون هم بعد تا دیشب 1:30 از در مگاه که داشتم خونه میرفتم، بعد 1:30 شب یه دی باز التماس میکردم آقا ما رو ببین، گفتم چرا دیگه به خدا جون ندارم، اصلا نمیبینم چشام کار نمیکنه، سرم داره گیج میره، تختای بیمارستانی همه پره. گزارش که میخوای میدانی خدمتون بره، اون بیمارستانایی که اختصاص داده شده است به بیماران کرونایی، آی سی یو جای خالی وجود نداره. و متاسفیم بگیم که با یک بحران فوق‌العاده غیر قابل انتظار روبرو هستیم، و الان متاسفانه من فکر میکنم رقم مرگ و میرمون در آینده نزدیک از این رقمی که هست هم متاسفانه بالاتر.
متشکرم. خانم دکتر محمد بگی،
بله،
توضیحات های دکتر مدنی رو شنیدید. من فکر میکنم اطلاعات بیشتر از این رو هم ممکنه دستگاه‌های امنیتی یا اطلاعاتی به شما بدن.
بله.
من فقط سوالم اینه، آقای دکتر مردانی حتما همین گونن، آقای دکتر نمکی اینو به صراحت اعلام کردن که هر اتفاقی هم که بیفته ما کوتاه نمیایم، یعنی ما وایستادیم. خب یعنی کادر بهداشت و درمان از پزشک بگیر تا متخصص تا بهیار تا پرستار تا همه آقای دکتر مردانی گفتن حتی اگر ما نه، آقای دکتر نمکی گفتن حتی اگر ما نتونیم تخت جدید تجهیز کنیم ما ایستادیم، کوتاه نمیایم. خب من نمیخوام حرف شعاری بزنم، آقای دکتر نمکی هم حتما شعار نده چون با جون پزشک و پرستار که نباید بازی کرد، اما این دلخوشی که آقا یه پرستار سختی کار بگیره میگه آقا من این زحمت رو دارم میکشم جونم رو گذاشتم وسط، خب یه سختی کار بهم میدن، این کف قضیه است، این کف قضیه هم تو تامین اجتماعی حذف شده، این دیگه چرا اتفاق افتاده؟ خانم محمد بگید.
ببینید اتفاقا ما یکی از درد دلهامون همین موضوع.
آخه شما نباید درد دل کنید.
ببینید اجازه
شما باید
یقه
بگیرید. بفرمایید.
اجازه درد دل مجبوریم بکنیم به خاطر اینکه اجازه ندادن ما در ستاد ملی کرونا کرسی داشته باشیم. از ابتدای مجلس 11 قرار بود دو نماینده مجلس، یکی رئیس کمیسیون بهداشت و یکی دیگر از نماینده ها به انتخاب یا از کمیسیون اجتماعی یا از هیئت رئیسه در ستاد ملی کرونا حضور داشته باشن. 4 دفعه نامه‌نگاری کردیم، آقای رئیس جمهور نپذیرفتن، نهایتا مجبور شدیم به مقام معظم رهبری از کمیسیون نامه‌نگاری کنیم. نهایتا با مذاکراتی که آقای قالیباف انجام دادن، جناب آقای دکتر قاضی‌زاده هاشمی با تأخیر چندین و چند ماه پذیرفته شدن، در ستاد شرکت میکنن و الان هم باز فقط ما یک نماینده داریم. رئیس کمیسیون بهداشت وقتی در تصمیم گیری ستاد ملی کرونا نقشی نداره، چگونه ما میتونیم تصمیماتمون رو به اجرا برسونیم؟
ممنونم خانم محمد بگی. خانم محمد بگی، فرصت نداریم، اصلا عذرخواهی میکنم،
خواستم بگم خدمت
به سر فرصت انشالله در این باره با هم گفتگو خواهیم کرد. ممنونم از شما آقای دکتر مردانی. از شما متشکرم.
از جناب دکتر مردانی هم تشکر.
آقای دکتر مردانی متشکرم.
منم از هر دو تای عزیز بزرگوار تشکر می‌کنم. ان شاء الله که در خدمتی که ارائه میدن موفق باشید.
زنده باشید ان شاء الله. و مردم ایران از شما هم متشکرم. خداحافظ.
راز یک نشانه.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين.
ما خیلی وقتا فکر میکنیم که خودمون رو میشناسیم و مفهوم به نام من رو که باهاش هویت پیدا میکنیم، تشخص پیدا میکنیم از دیگران و یه موجود مستقلی میشیم نسبت به همه موجودات دیگه، فکر میکنیم این رو میشناسیم. در صورتی که دو تا نکته خیلی مهم لازم هست. وقتی که ما میخوایم تشخصی پیدا بکنیم، یه هویت مستقل پیدا بکنیم، یکی از چیزایی که باید بهش توجه بکنیم مفهوم دیگری هست. اگر که مفهوم دیگری روشن نباشه، مفهوم من هم درست مشخص نخواهد شد، مفهوم خود هم درست مشخص نخواهد شد.
عن نومت الغافلین و هبلی جرمی فیه یا اله العالمین و اعف عنی یا عافیا عن المجرمین.
حالا در تعبیر این که دیگری چی هست و کی هست و چجور باید بهش پرداخت، خیلی حرف هست، خیلی گفتن، خیلی فکر کردن، خیلی نگاشتن و بحث شده در اوتش. همینقدر بگم که یکی از موارد دیگری که ما خیلی جدی باید بهش بپردازیم، مفهوم دیگری به معنای من لایه‌های درونی ماست. خودمون به معنای لایه‌های عمیق‌تر وجودمون هست. اگر به این مفهوم دقت بکنیم، اون وقت خیلی جاها به جای اینکه خودمون رو قطب عالم بدونیم، خودمون رو محور درست و نادرست عالم بدونیم، میتونیم سر جای درست قرار بگیریم و اون وقت ارتباطمون رو با این لایه درونی به شکلی برقرار کنیم که دقیقاً در مسیر توحید، یعنی قدر مشترک موجودات عالم رو پیدا کردن قرار بگیریم. اگر این اتفاق بیفته، تازه ما میتونیم مفهوم دیگری به معنای غیر از خودمون رو هم درست درک بکنیم. اون وقت اینجور نیستش که اونها رو اضافات عالم بدونیم و فقط فکر کنیم که همه چیز آفریده شده حتی در ناخودآگاهمون. چون خیلی موقع ادعا میکنیم به ظاهر، ولی در ناخودآگاهمون چیز دیگری میگذره و واقعا فکر میکنیم که ما قطب عالم هستیم. اون وقت اگر این مفهوم درست درک بشه، نتیجهش میشود که ارتباطمون بقیه هم در مسیر توحید قرار میگیره، یعنی مزیت‌ها، خوبی‌ها و جایگاه درست هر چیز رو توجه میکنیم و همون اشارهی که بزرگترها کردن که قدر مشترک موجودات رو پیدا کردن دست یافتن به مرتبهی به نام توحید هست که ما باید به سمتش حرکت کنیم.
یا رب ز خواب قفلتم بیدار فرما، امروز بر من این گناهان را ببخشا، چون روزهای